بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمین یا رب العالمین. بحث ما در رابطه با کلمات قصار امیر المؤمنین بود. المختار من حکم امیر المؤمنین و مواعظه، رسیدیم به حکمت و کلمه 31. ارکان ایمان رو حضرت برشمردن. بعد از ارکان ایمان، ارکان کفر و دعائم کفر رو بیان فرمودند. و الان در آخر این حدیث شریف، شعب شک را بیان میکنن. فرمودن که و شکو علا اربع شعبن، که انشاءالله این روایت دیگه با بحث امروزمون انشاءالله تمام میشه. امام علیه السلام وقتی که دعائم ایمان و کفر رو بیان میکردن، تعبیر به همین ارکان و دعائم و پایه‌های ایمان و کفر اشاره فرمودن ایمان 4 پایه داره و بعد هر پایه از پایه های ایمان 4 شعبه داشت، بیان فرمودن. درباره کفر فقط دعائم کفر که 4 پایه بود و آثار هر کدام از این پایه ها رو بیان کردن. دیگه به شعبه های دعائم کفر نپرداختن. در آخر این حدیث و اینجا درباره شک فقط فرمودن و شک و علا اربع شعبن. شک 4 شعبه داره. وجه تفاوت در تعبیر امام علیه السلام و توجیه این ترتیبی که حضرت بیان کردن، شاید این باشه که یک انسان نسبت به حقایق دین و شریعت یا شناخت کافی داره و به آنها ایمان داره، یا اینکه نخیر، اینها رو انکار میکنه با این که شناخت برای او ممکنه ولی حقایق دین رو انکار میکنه، و یا این که در حالت شک باقی میمانه. خب طبیعتا اگر کسی دنبال شناخت حقایق ایمان و حقایق دین باشه، هرگز به حالت شک در واقع مبتلا نمیشه. ولی گاهی انسان در اثر عروض یک حالاتی و پیش آمدن یک ویژگی هایی به دنبال حقیقت نمیره و در اون حالت شک متوقف میشه. پس در واقع امام علیه السلام این شعبی را که برای شک بیان کردن، در واقع 4 حالت که برای شخص شاک و شخص شک کننده به وجود میاد. و اما اینکه چرا حضرت درباره شک تعبیر به دعائم نکردن، تعبیر به شعب کردن، ظاهرا علت اختلاف در تعبیر اینه که هر یک از ایمان و کفر به لحاظ اینکه در هر صورت یک بنا و یک بنیان به حساب میان. او کسی که مؤمن است خوب ایمان دارد به دین خدا، ایمان دارد به خود خدا، ایمان دارد به مقدسات الهی، و او کسی که کافر است، کافر هم درست باور به خلاف اینها داره، ولی آدم شاک باوری ندارد. در واقع شک علم نیست، اما مؤمن علم به این مقدسات و باور به این مقدسات، تصدیق به این مقدسات داره، یا شخص کافر تصدیق به خلاف اینها داره. ولی شخص شاک در واقع هیچ علم و باوری نداره، به هیچ نقطه اتکایی نرسیده، لذا تعبیر به شعب حضرت فرمودن. ابتدا حضرت این چهار شعبه و چهار حالت شخص شاک رو بیان می فرماین. می گن شک بر چهار شعبه و چهار حالت است. آدم شاک چهار حالت داره: علت تماری و الحول و تردد و الاستسلام. مفردات این حدیث رو توضیح بدم و لغات این حدیث رو عرض بکنم و بعد بریم سراغ شرح این حدیث شریف. تماری، عرض به محضر با سعادت شما که از ماده مراء رفته به باب تفاعل، معناش معنای اصطلاحاً مجادله کردنه، یعنی او کسانی که در مسائل اهل جدال هستند و مرتب به طرف مقابلشون ور میرن، نکته گیری میکنن، طرف رو اذیت و آزار میدن و قصدشون فهمیدن نیست، چون او کسی که در مقام شناخت حقیقته خب دنبال تحقیق میره و دنبال آن است که به نتیجه برسه، دنبال آن است که چیزی رو بفهمه، و اگر در این راستا شبهه‌ای داشت، ابهامی داشت، سوال بکنه. این روش روش درسته، فهم حقایق. اما گاهی بعضی از افراد بناشون بر اینه که با هر کسی که بحث میکنن، بناشون بر اینه که حرف طرف مقابل رو رد کنن، در سخن او تشکیک کنن و حرف او رو ابطال کنن، فقط دنبال نکته‌گیری از طرف مقابل و در نتیجه دنبال اذیت و آزار طرف مقابلن و دنبال فهم نیستن. خب یه اینطور کاری رو ما در روایات بهش میگیم مراء. حالا اگر این مراء دو طرفه باشه میشود تماری. اما لغت بعد، لغت حوله، فرمودن علت تماری و الحول. اینم یکی از عواملی است که آدم رو مبتلای به شک میکنه. در کتاب شریف اصول کافی همین روایت نقل شده، اما به جای حول کلمه هوا آمده. خب شاید علت این اختلاف به خاطر اینه که در واقع خطهای سابق به روش خط کوفی بوده و شبیه هم این دوتا واژه در خط کوفی نوشته میشن، حول و هوا، چون شبیه همن در دو حرف از این سه حرف اصلی مشترکن، فقط در یکی حرف آخر لام است و در دیگری هوا. ولی در هر صورت اگر حول باشه، حول به معنای در واقع ترس، به معنای وحشت، لذا انسانی که شک داره همیشه در ضعف و ترس و وحشت، اعتماد به نفس در بحث کردن نداره. لذا وقتی با یه مسئله مواجه میشه، به جای اینکه فکر کنه گمان میکنه، به خاطر همون عدم اعتماد به نفس و ترس و وحشتی که داره، گمان میکنه که این مسئله قابل حل نیست، لذا عقب گرد میکنه. حالا در توضیح این حدیث شریف عرض خواهم کرد. اینم شعبه دوم و تردد. تردد به معنای وقت اگر حول نباشه، واژه هوا باشه، هوا به معنای هوس، به معنای میل، به معنای همون هوای نفس، یعنی اونهایی که در تردید هستند و شک دارن مطابق هوا و هوسشون عمل میکنن، دنبال حق نیستن، علم رو دریافت نمیکنن، لذا چون شک دارن طبق خواسته های دل خودشون عمل میکنن. خب عامل سوم یا حالت سوم انسان شاک تردده. تردد به معنای اصطلاحا همون تردید، یعنی انسان قدرت تصمیم گیری و تشخیص قطعی نداشته باشه، در میان اقوال مختلف نتواند یک قول صحیح را انتخاب بکنه، لذا آدم مردد گاهی اقدام میکند و گاهی احجام میکند، یعنی گاهی یک قدم جلو میگذاره، قدم بعد رو به عقب بر میگرده، قدرت تصمیم گیری نداره، دو دله و در تردید به سر میبرن. و حالت چهارم فرمودن ول استسلام. استسلام به معنای هم ماده تسلیم میاد، به معنای خودباختگی و تسلیم هلاکت شدن. یه آدم با شخصیت نیست انسان شاد، یه آدمی است که اصطلاحاً خودباخته است. برخی از افراد، حالا اینا رو توضیح خواهم داد محضر مبارکتون، امام علیه السلام می‌فرماید که حالا یکی پس از دیگری موارد رو توضیح میدن، میفرماین که فمن جعل المراء دینا لم یصبح لیله. در بعض از نسخه ها دینا ثبت شده، ولی در بعض از نسخه های نهج البلاغه که به نظر صحیح تر هم میاد، به جای دینن دیدنن ثبت شده. جمله اینه که فمن جعل المراء دیدنن لم یصبح لیله. وقت دیدن در لغت به معنای دعب عادت. حضرت فرمود کسی که مرا را دعب خودش و روش خودش و شیوه خودش به معنای شیوه، به معنای روش، به معنای دعب، دعب خودش قرار بده، یا ایطور کسی لم یصبح لیله، شب او صبح نمی شود، شب تاریک و ظلمانی او هیچگاه صبح نمیشه، یعنی روشن نمیشه. شب کنایه از جهل و نادانی اوست، کنایه از تاریکی جهل، یعنی از ظلمت جهل هیچ وقت بیرون نمیاد و براش صبح نمیشه. او افرادی که دنبال مراء هستن، در مذمت مراء، خب در روایات زیادی در کتب روایی ما وجود داره. در یه روایتی از وجود مقدس حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که اون حضرت فرمودن لا یستکمل عبد حقیقت الایمان، هیچ آدمی به حقیقت ایمان نمیرسه، ایمانش کامل نمیشه، حتی یدع المراء، مگر اینکه مراء رو رها کنه و ترک بکنه. و ان کان محقا، هر چند حق با او باشه، یعنی از روش مراء برای حتی رسیدن به حق استفاده نکنه. جر و بحث های لجوجانه که بعضن برای اظهار فضل و برای اظهار برتری بر دیگرانه، حتی در مسائلی که حق است، این سبب سقوط انسان در مبانی اخلاقی حداقل میشه. یا اینطور آدمی یه انسان مغروری میشه، اونایی که اهل مراء هستن یه انسان ها لجوجی از کار در میان که بدترین صفت و بدترین حالت برای رسیدن به مراحل بالای اخلاقیه. بعضی از علمای بزرگوار بودن که گاهی در بحث با شاگردشون یا در بحث با هم بحثشون گاهی حس می کردن که شاید این بحثشون از مصادیق مراء باشه، لذا بحث رو ترک می کردن، با اینکه اگر ادامه می دادن قطعاً به پیروزی در بحث دست پیدا می کردن. و حتی گاهی بعضی ها اظهار بی اطلاعی می کردن، اظهار جهل و نادانی به مسئله می کردن، فقط برای این که با این ویژگی شیطانی که عبارت است از مراء مبارزه بکنن. چقدر اینها شخصیت‌های بزرگی بودن. در یه روایتی هست که از زبان بعض از صحابه رسول خدا گفتن که ما یه روزی مشغول مراء در یک مسئله بودیم که رسول خدا بر ما وارد شد. حضرت بسیار خشمگین شدن به گونه ای که ما ندیده بودیم یا اوتار خشمی رو از حضرت. بعد فرمودن انما هلک من کان قبلکم بهازا، اونایی که قبل از شما بودن به واسطه همین ویژگی شما که مراء هست هلاک شدن. ذروا المراء، مراء رو رها کنید، فان المؤمن لا یماری، شخص مؤمن که اهل مراء نیست. ذروا المراء فان المماری قد تمت خسارته،
مراء رو رها کنید، چون شخص مراء کننده خسارتش قطعیه. زرو المراء فان المماری لا اشفع له یوم القیامه. مراء رو رها کنید، شخص مراء کننده من فردای قیامت شافع او نخواهم بود. زرو المراء فانا زعیم بثلاثه ابیات فی الجنه. اگر مرا رو رها کنید من براتون عهده‌دار میشم و به عهده میگیرم، ضامن میشم سه تا خانه، سه خانه بهشتی. یک خانه فرمودن فی ریاضها و اوسطها و اعلاها لمن ترک المراء و هو صادقون، یعنی در بهشت یه خانه‌ای در ریاض بهشت، قسمت باغ بهشت، خانه‌ای در وسط و خانه‌ای در بالای بهشت، یعنی بالا وسط و پایین بهشت مال اوست. من برای ایتور کسی بله ضمانت میکنم، با این که ایشون صادقم هست، با این که محقه، ولی برای احقاق حق از طریق مراء استفاده نکنید اصلا و ابدا. در یه حدیث دیگری از احادیث متعددی در این رابطه هست، از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام وارد شده که حضرت به یکی از یاران خودشون فرمودن ابلغ عنی اولیائی السلام، سلام مرا به دوستانم برسان و قل لهم الله تجعلوا للشیطان على انفسهم سبیلا، و بگو که برای شیطان بر خودتون راهی رو باز نکنید. و مرهم به صدق فی الحدیث، و اونها رو امر بکن به این که در سخن گفتن راست بگویند. و اداء الامانه، امانت داری بکنن، ادا بکنن و بپردازن امانت را. و مرهم به سکوت، و اونها رو امر به سکوت کن. و ترک الجدال فی ما لا یعنیهم، و اونها رو امر بکن از طرف من که جدال رو ترک بکنید، جدال در اموری رو که جدال در اموری که هیچ فایده ای برای شما نداره، در اموری که اصلا ربطی به شما نداره. لذا در روایات در مذمت مرا سخن زیاد وارد شده. البته مرا خب طبیعتا با جدال تفاوت داره و اصطلاحا فرق میکنن. جدال اینه که انسان در میدان بحث از طریق جدل و با روش جدل طرف مقابل رو اقناع بکنه، یعنی یکی از روش‌های صحیح بحث کردن، جدال احسن البته، چون در رابطه با جدال، در رابطه با جدال هم جدال منهی داریم در قرآن، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم. این جدال، جدال منهیه، نهی شده است، جدال مذمومه. و این جدال اون جدالی است که با روش جدل یه مطلب صحیحی القا شود، القا نشود. جدال مذموم اون جدالی است که شما با روش جدل یه مطلب خلاف واقعی رو بخوای به مخاطب القا کنی و او رو اقناع بکنی. و
ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، ولی در جای دیگر همینو میفرماید که با اهل کتاب با جدال احسن جدال بکنید. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. جدال احسن جدال درسته. جدال احسن یه جدالی است که انسان برای اینکه اصطلاحاً به حق دست پیدا کند از روش جدال استفاده میکنه. حضرت فرمود اگر کسی دعو روش خودش رو جدال و مراء، جدال نامذموم و مراء قرار بده، اگر این عادت بشود برای شما، دیدن بشود برای شما، دعب بشود برای شما، شب ایشان شب یه طور آدمی به صبح نمیرسه، در تاریکی ها و جهل باقی میمانه. این در رابطه با مرا. و اما در رابطه با شعبه دوم فرمود و من حاله ما بین یدیه نکس علی عقبیه، هر کس که در واقع هر آنچه را که در پیش دارد اگر ما بین یدیه او هست، اگر او را به ترس بیندازد و به وحشت بیندازد، اگر کسی از آنچه که در پیش دارد و در نزد او هست در مواجهه با مسائلی که با آنها مواجه میشه و در آن موارد نیاز به تحقیق و فکر دارد، اگر هول و ترس او را فرا بگیره نسبت به اون مسائل پیش رو، یا اینطور کسی بر روی اصطلاحاً پاشنه‌های خودش، پاشنه‌های پای خودش عقب عقب میره و همیشه از مسائل مهم از مقابلشون فرار میکنه، یا اینطور کسی هم قطعا هیچگاه به مقصد نمیرسه. عرض شد که در نسخه اصول کافی به جای حول هوا، ولی اینجا این عبارت تقریبا تأیید میکنه که هوا نبایستی باشه در اونجا، همون حول درسته، چون حضرت از واژه حاله که فعل ماضی از همون حول هست استفاده کردن. بله، نفرمودن و من هواهو ما بین یدی، فرمودن و من حالهو ما بین یدی. خب این یک مؤیدی است که حدیث شریف همون نقل نهج البلاغه صحیح تره. لذا اگر انسان با دلیل و برهان به حقانیت یک راهی پی ببرد، بایستی بره، بایستی نترسه، باز تردید نداشته باشه. پس اگر انسان از رفتن در یه ایطور راهی ترس و وحشت داشته باشه، ناگزیر عقب میزنه. و خب طبیعتاً کسی که از طریق حق عقب بمانه گرفتار باطل میشه. بله، لذا نکسه یعنی برگشتن، بازگشت، بازگشت به عقب. پس در حقیقت شک و تردید که یکی از حالاتش همین ترس هست، انسان رو به باطل می کشاند. و اما حالت سوم،
که تردید بود، تردد بود. حضرت می فرمایند و من تردد فی الریب و تعته سنا بکش شیاطین. فرمودن اون کسی که در شک و تردید دو دل و سرگردان باشه، امام علیه السلام فرمودن یعنی طور کسی سمهای شیاطین، سم شیاطین او رو پایمال میکنه. سنابک جمع سنبکه و سنبک به معنای سم اسب، تردد به معنای تحیر و دودلیه. و توی این حدیث شریف ریبم که به معنای شک، فرمود کسی که در شک و تردید دو دل باشه، اهل تردید باشه، تردد فی الریب یعنی تأکید بر شک و دو دلی حضرت دارن، چون خود تردد به معنای شک و دو دلیه، ریبم به معنای شک، در واقع به معنای این که تردید داره در بین این که آیا این هست یا این نیست. این تردید رو بهش ریب میگن. حالا این بنده خدا مردد است. حضرت فرمود یعنی طور کسی مورد وطی سنابک شیاطین قرار میگیره و سم شیاطین او رو پامال میکنه، اون رو لگدکوب میکنه. مقصود اینه که شیطان به صورت مداوم به یه ایطور افراد مردد هجوم میاره. این کسانی که در دوران ما گرفتار همین شک و تردید هستند، تردید دارن، به یک ساحل امنی نمی رسانن خودشون را، دنبالت به دست آوردن علم یا حداقل زن نیستن، مرتب تو شکن. طبیعتا شیطانم با سم خودش اونها رو پامال میکنه. این فضاهای مجازی که الان امروزه متاسفانه تحت به هر صورت مدیریت شیاطین بزرگ خب بعضا قرار دارن و مرتب اهل تردید و شک را لگدکوب میکنن با القاء شبهات، با اصطلاحا القاء شایعات، اونها را از حق و حقیقت دور میکنن. یک مصداق بارز برای فرمایش امام امیر المؤمنین علیه السلام. این رو توجه داشته باشید. بعد نکته چهارم و آخر فرمودن و من استسلم لهلکت الدنیا والآخره هلک فیه ما. ویژگی چهارم استسلام بود. گفتیم استسلام یعنی خودباختگی. من استسلم لهلکت الدنیا والآخره یعنی اون کسی که به تباهی دنیا و آخرت تسلیم بشه، خودباخته بشه، گردن بنهد، هم دنیا رو تباه ببیند هم آخرت رو تباه ببیند و تسلیم این تباهی دنیا و آخرت بشه، در هر دو دنیا و آخرت هلاک میشه، تباه میشه. کلمه استسلام از ماده تسلیم عرض کردم.
و آدمی تسلیم دیگری میشه، انسانی اصطلاحاً در برابر دیگری خود باخته میشه که فکر و رأی مستقل نداره، استقلال فکری نداره. پس خودباختگی یعنی تسلیم در برابر دیگران، تسلیم شدن و گردن نهادن و منقاد شدن در برابر چیزی که هلاکت دنیا و آخرت در آن هست. این سبب میشه که انسان هم دنیا رو از دست بده و هم آخرت رو. انسان بایستی خودش دارای فکر باشه، فکر صحیح خودش رو به کار بگیره، خودش راه صلاح رو از فساد تشخیص بده. لذا خود کمبینی موجب از دست دادن استقلال فکری میشه. هر چیزی رو شنید که نبایستی بپذیرد، خودش رو تسلیم هلاکت کند. و اتفاقا بعضی ها هستن ماجراجویان، با دست خودشون خودشون رو به هلاکت میندازن، باکی هم ندارن که چه به سرشون میاد. وضعیت یه طور کسی بسیار بسیار سخت است. اصلا میشه تصور کرد کسی خودش رو از بالای کوه به اعماق یک دره پرتاب بکنه و نجات پیدا بکنه؟ هرگز چنین تصوری نمیشه نسبت به یه طور کسی کرد. در واقع امام علیه السلام با این بیان مبارکشون میخوان بگن که اگر کسی این ویژگی ها رو داشته باشه، در شک باقی میماند، در جهل و نادانی، که جهل و نادانی محض باقی میماند. چون شک یه تردیدی است که در واقع متساوی طرفینه، هیچ کدام از دو طرف آن بر دیگری رجحان نداره. این چهار ویژگی و چهار شعبه، چهار حالت از انسان شاک که اگر انسان بخواهد اصطلاحاً نجات پیدا بکنه از این شک، بایستی صفات چهارگانه یعنی مراء و ترس و دلهره و ضعف رأی، تردید و خودباختگی رو بایستی از خودش دور کنه. مرحوم سید رضی در آخر این عبارت فرمودن: و بعد هازا کلام ترک نازک رهو خوف الاطالت و الخروج عن الغرض المقصود فی هازا کتاب، که فرمودن که بله بعد از این سخن امام، سخن دیگری هم از امام دنباله بود که ما به خاطر ترس از اینکه سخن و کلاممون طولانی بشه و به درازا بکشه دیگه اون رو بیان نکردی. عرض به محضر با سعادت شما که خب مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه قرار نبود تمام سخنهای حضرت رو بیان بکنه، بیشتر قصد ایشون اون کلماتی از حضرت بوده و عباراتی از حضرت که ویژگی خاصی در فصاحت و بلاغت داشته باشه، و لذا به همین مقدار ایشون بسنده کرده در بعضی از شروح نهج البلاغه. البته این مسئله هست که در بعضی از شعرها به دنبال این عبارت حضرت یک عبارت دیگری رو عرضم به حضور با سعادت شما بالاخره ذکر کردن. ابن عبدالحدید معتزلی که شارح نهج البلاغه هست، یکی از شراح مهم نهج البلاغه، بعد از اینکه این سخن امام علیه السلام رو در باب بیان دعائم ایمان و دعائم کفر و شعب شک تمام کرده، فرمودن ایشون که بسیاری از عرفای اسلامی و عالم اسلام تعلیمات خودشون رو از این سخن امام علیه السلام گرفتن و ایشون میگه ما وقتی در عبارات بعضی از عرفا و بزرگان عالم عرفان وقتی نگاه میکنیم، ما میبینیم که کلمات امام علیه السلام که در این حدیث شریف بیان شد در عبارات اونها و سخنان اونها میدرخشه. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق فهم کلمات نورانی آقا امیر المؤمنین علیه السلام رو عنایت و مرحمت بفرماید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.